خارج فقه القضا، جلسه 41، شنبه 14 دی 1400.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. الزموا الحق تلزمكم النجاح. به مناسبت بحث هایی که روزهای شنبه گاهی توفیقی هست داریم، این مسئله رو عرض میکنم. حدیثی هست از وجود مقدس امام امیرالمؤمنین علیه السلام: الزموا الحق تلزمكم النجاح. به بهانه این حدیث شریف چند تا نکته رو عرض میکنم. یک، برخی از مسائل یک اصل اخلاقی نیست، بلکه از اصول بنیادین اخلاقه که شخصیت انسان رو شکل میده و شاید نشود اصلی به بنیادی ترین از این اصل الزم و الحق پیدا کرد. این الزم و الحق فراتر از یک دستور دینیه، یک دستور و یک اصل انسانی است. اصلا به شما بگم، انسان با این ویژگی تعریف میشه که رفتارش، پندارش، کنش، واکنشش، منشش، هر چی تعبیر کنید، لصیق بشه با حق. ولذا ما نباس فقط علیون مع الحق داشته باشیم. ای کاش به جایی انسان ها برسن که همگان بشن مع الحق. البته اون حدی که مرز عصمت داره جدا، ولی تا انسان ها بتونن باید مع الحق بشن. این یه نکته. نکته دوم اینه که با اینکه خواست عمومی هم است، الان از هر طلبه دانشگاهی، عالم سوال کنی، میگه آره خواست من اینه که مع الحق باشم، ولی عمل عمومی بر این نیست، مخصوصا وقتی پای تعصبات، پای نزاها، پای غضب میاد وسط. انسانهای رسین، حکیم، عالم، عامل میبینی از حق فاصله میگیرن. فاصله گرفتن از حق مخصوص بندگان غافل از خدا نیست. نماز شبخانه ها، اونایی که زیارت ابو حمزه سومالی رو در قنوت گاهی میخونند، روزه ها و یه مستحبی پی در پی، اما باید ببینید که در صحنه ها که پیش میاد، صحنه های حساس، چقدر مع الحقن. اینم یه نکته که خیلی باید مواظب بود. بگم ناامید نشیم، ولی یه جاهای انسان میرسه دیگه باید اشکش جاری بشه. اگر بخواد به خلق خدا به اذن الله متوسل بشه، بگه یا ابا صالح الغوث ادرکنی، یا به خود خدا مستقیما میگه خدایا به حجتت خلصنی، الزمنی الحق. یعنی یه جایی دیگه انسان عاجز میشه. من قبل از اینکه درس رو شروع کنم چند لحظه قبل یک کلیپی رو از یکی از علما گوش کردم راجع به یه مسئله، دو تا کلیپ به مناسبت دیدم. در مورد یکیش متاسفانه چقدر تعصب فاصله داده طرف رو از حق. بحث اجتهادی هم نیست که بگیم حالا اختلاف مبناست. آقا تازه مگه هر اختلاف مبنایی توجیه داره؟ چه مبنایی است که خروجش این میشه؟ دومیش باز ریشه‌اش جهله، عدم آشنایی با اسلام، با مفاهیم دین. ولی خب ظاهر نشون نمیده، گفتار دیگه ایه. در هر صورت بعضی جاها واقعا باید به خدا پناه برد. فضلا من سن شما رو نمیدونم، چند سال دارید گوش میکنید؟ انشاءالله جوانید، عمدتاً جوانید، آقا هستید، ممکنه خانمی باشه درس گوش میکنه، هر که هستید. گاهی در لحظاتی که آدم پا میشه حالا برای نماز شب، نیازی را آسمان میکنه، یا تو باران وقتی داره ریزش رحمت میاد، تو صحرا، هر جا دعا کنه، بگه من عاجزم. بزرگترها، بزرگترینها گاهی از حق فاصله گرفتن، خدایا حفظم کن. من ول، من رها، در دامن فضل تو به حجتت پناه میبرم، از حجتت کمک میخوام، حجتت رو واسطه قرار میدم. نکته سوم، در مسئله ملازمت با حق، آنچه مهمه مصداق شناسی است. حتی گاهی مصداقهای ریز، مصداقهایی که ریز می نماد، ریز نماست، اما عظمتی دارد با مبالغش به عظمت عرش. انسان یه جاهایی حتی امتحان میشه. مرحوم آیت الله سید حسین کوه کمرعی، سید حسین ترک معروف در نجف، از کسانی است که دیگه مرجعیت یا آمده یا داره میچسبه، داره میاد. یه روز، حالا ظهری بوده شاید، شاگردی طلبه دعوتش میکنه، میره. بعد نهارشو میل میکنه، استراحت میکنه، میخواد بره منزل. میگه خب ما درس داریم در مسجد، دیگه ارزش نداریم برم منزل و برگردم، میرم اونجا حالا دور که نماز بخونم، قرآن میخونم تا طلبه ها بیان. میره میبینه یک شیخ ژولیده ناآشنا، شاید این مقدار چشمش هم مشکل داره، اون گوشه داره مثلا برای یه طلبه، دو تا طلبه، یه طلبه درس میگه، ولی داره یه چیزایی میگه ها، یه چیزایی داره میگه، اشکالاتی داره میگیره، نظریه داره میده. گوششو تیز میکنه بدون اینکه بره نزدیک. مثلا خب شخصیتی برای خودش، عجب، مثل اینکه غیر از دانش ما یه چیزایی هم بعضی ها دارن، این حجاب که گاهی آدم نمیتونه یعنی تصور کنم. فردا یواشکی زودتر میاد، اون گوشه قرآن بخونه، ولی داره گوش میکنه، دید نه اشتباه نکرده. شاید همون روز بود، روز دوم، نقل میکنم، طلب ها اومدن، مسجد پر شد، سید حسین ترک رفت بالای منبر، حالا اون شیخ هم اون گوشه یا درسش تمام شد رفت، یا حال داره اون گوشه برای یه نفر دو نفر درس میگه. نه بوده، طبق این ادامه داستان و حکایت میگه بوده. گفت آقایون طلاب قصه اینه، من دیروز اینطور شد، امروز اینطور شد، من که دارم میرم درس این شیخ، شما خود دانید. خیلی مردی میخواد. من همینجور آدم بگه خب منم باشم همین کار میکنم، نه معلوم نیست. الزمو الحق، میدونی بهتر از خودته، معرفیش کن، برو بچسب بهش، بگیرش، هم خودت استفاده کن هم نسلت. وقت میدونید این یه حرکت سید حسین ترک یک طرف، تمام عمرش یک طرف ایمی چربه. ضربت و علیین یوم خندق، چه اون حدیث، از عبادت سقلین بالاتر عبادت سقلین کم نیست. عبادت ابراهیم توشه، عبادت موسی توشه، عیسی مسیح توشه. این اخلاص و اثرگذاری. ولذا شیخ مرتضای دسفولی این حرکت سید حسین ترک و اون حرکت صاحب جواهر کرده شیخ اعظم. ما الان حالا یا توفیق نداریم یا نداشته ایشون، ما کتابی از سید حسین ترک نداریم، حداقل بنده خبر ندارم، ولی کتاب شیخ انصاری اگر خوانده میشه، اگر خط به خطش دقت میشه، اگر گفتگو میشه، یه بخشش مال خود شیخه، یه بخش مال ایناست. شاگرد گاهی مطلبی میگه، الزمو الحق، خیلی راحت، آقا این مطلب دوستمون درسته، ما رو توجه داد. یا گاهی وقتا انسان باید هدایتش کنه، خدای رحمت کنه. اینا رو من عمدن نقل میکنم که بحث ها از حالت انتزاعی و کبرا بیاد بیرون. شیخ غلام رضا یزدی در استان یزد و اطرافشون معروف بوده، بسیار معروف بوده. خب بیشتر یک منبریست، یک فاضل، شاگردی داره، آقای محقق سید محمد محقق، بعدن داماد، شاگرد فتنه، کوشاست. خب برای آژه غلامرضا همچون شاگردی تلاست، کل کبریت الاحمره، چون بعضی شاگردا قیمت ندارن برای استاد، بیش از اینکه استاد اونا رو رشد بده، استاد با اونا رشد میکنه. اما احساس میکنه این بچه باید بره قم، بزرگان قم رو ببینه، میگه پسرم، راهنماییش میکنه به قم. بچه ای حالا روستا، ناآشنا، نادار، ندار. خود آقای داماد میگه این مرد آمد منو آورد در گاراژ، اتوبوس قم، یزد قم، بلیتی گرفت، مثلا زمستانی بود، لباسشو در آورد. خدا قسم اینها افسانه نیست، واقع شده. ناقل ها خواب نیست، نمیدونم زن همسایه نیست، کی از کی نیست. این رو جناب آقای شوبری سلمه الله در جرعه نقل میکنه از آقای داماد. تا اینجا که من خبر دارم و یادم این واسطه است، و من اصلا به نظرم جای دیگم دیدم، از طریق دیگم شنیدم. اون لباس پوستین پشمینشو در آورد به من پوشان که من نلرزم، سرما نخورم، منو عازم قم کرد. خب البته آمد امروزه هر که رو دست میگذاره، حالا با مبالغش هر کس، خیلی از کسانی که موفق بودن از شاگردان این عالم بزرگن، الزمو الحق، یعنی ایشون دید حق این بچه اینه بیاد قوم، شد ملازم حق، اونم تلزم کم النجات. خب آخرین نکته عرض کنم، گاهی بحث ملازمت با حق بحث فردی که آقای استاد، آقای شاگرد، آقای شخص ملازم حق باشد، اما گاهی میره تو فضای اجتماع، یک جامعه ملازم حق باشه یا یک جامعه از حق فاصله بگیره، یک حاکمیت حق برش حاکم باشه یا یک حاکمیت فاسد باشه. حاکمیت هم یه مجموعه است، از شخصی که در رأس هرم قرار داره تا کارگزاران تا کارمندان. دیدم آخه بعضی اینا رو تشقیق میکنن، تفصیل میدن. خب گاهی بحثایش اونجا، یعنی حاکمیت یه مجموعه، گاهی با حق است گاهی نیست. بله ممکنه حالا یه بخشی ملازم حق باشه یه بخشی نباشه، نتیجه هم که میدونی تابع اخص مقدمت اینه. ای کاش اینجور نبود، یعنی هست. اگر بخواد نظامی نجات پیدا کنه، بخواد ملتی و کشوری نجات پیدا کنه، بخواد نهادی نجات پیدا کنه، باید ملازم حق باشه. حالا ما هرچی میتونیم، ارجمندان هرچی میتونیم، هر کسی هرچی میتونه، و اون دعا فراموش نکنیم. بنده فراموش نکنم، حواسم باشه از این به بعد رو این دعا خیلی تاکید میکنم. انشاءالله شما هم همینطور، همه با هم دعا کنیم. الزمو الحق تلزمکم النجاح، از فرمایشات آقا امیر المومنین علیه السلام و السلام. خب سؤالی رو یکی از آقایان داشتند، من بیارم این سؤال رو، بله بعد بحث رو شروع کنم. سؤال کردن که من درس شما رو دنبال میکنم، سؤالی داشتم و اون این که از قضات هستن ایشون، حالا شاید نخوان نامشون رو من ببرم یا نبرم، لذا سؤالشون رو میخونم. میگن که با دستگاه های دروغ سنج که از زبان بدن استفاده میکنه، اطمینان مرحله 3 حاصل میشه. یادتون هست دیگه، ما گفتیم هر انسانی وقتی یه پدیده‌ای برخورد میکنه 4 حالت داره: علم قطعی ریاضی پیدا میکنه 1، علم قطعی عادی پیدا میکنه 2، اطمینان پیدا میکنه 3، 4 گمان و احتمال و شک و اینا بود. حالا ایشون سوال کردن که با دستگاه دروغ سنج قاضی مثلا میتونه به مرحله اطمینان برسه، این اطمینان به تنهایی برای صدور حکم کافی است؟ یعنی این زبان بدن همسان با مفاهمه هست که منشأ صدور حکم بشود؟ میشه پیرامون جایگاه این ابزار یعنی دروغ سنج بیشتر بررسی کنید؟ ببینید من واقعش راجع به این پدیده اطلاعاتی ندارم، تخصصم ندارم، ترجیح هم میدم مصداقا ورود نکنم. ما شهادت شما رو قبول میکنیم، یا یه کارشناسی ممکن از کارشناس سوال کنیم همینا رو بگه. ببینید این دستگاه فرق نمیکنه، ما اگر اون مبنا رو پذیرفتیم، اگر مبنا رو پذیرفتیم، طبیعتاً اینجا هم میپذیریم. ولی به نظرم عذرخواهی میکنم، یک اشتباه داره اینجا میشه. ببینید، ما گفتیم در امارات قانونی، وقتی اماره قانونی مثل شهادت شهود مطلبی رو میگن، شما ظاهر حرفش رو میتونید بگیرید، یا مثلا اقرار، حتی اطمینان هم لازم نیست. بله، اگر گفتید اصل ظهور نداریم، مبنایی که ما داریم و اینجا اصل اطمینان حاکمه، خب در شهادت شهود، در اقرار، در قول ذلیت، اطمینان حاصل از ظاهر عبارت اینا کافیه. اصل اینا که اطمینان نمیخواد بیارن. دقت کنید، سوال خیلی خوبی است، ولی چون وقتش گذشته یک کمی داره اذیت میکنه. ولی حالا دقت کنید، میدونید که ما در امارات قانونی شرط اطمینان نداریم، هیچ کس هم نداره در امارات قانونی. ولی خب حالا اماره قانونی یه مطلبی گفت، نمیدونیم چی گفت، اینجاست که میگیم باید ظهور داشته باشه، یا حتی مرحله سخترش میگیم باید اطمینان باشه که اینو میخواد بگه. حالا اما دستگاه دروغ سنج از امارات قانونی نیست. دستگاه دروغ سنج مثل آزمایشات دی ان ای و امثال ذالکه. اگر گفتیم اینها چه اطمینان بیارن چه نیارن کافیه، میتونیم قضاوت کنیم. ولی ما قبول نکردیم، یادتون باشه. ما میگفتیم مخصوصا در باب حدود و کیفر باید علم بیاره، ولو مجموعه از عناصر علم بیاره و الا کافی نیست. پس دستگاه دروغ سنج اگر به قول شما نهایتا اطمینان بیاره، ما کافی نمیدونیم، مخصوصا اگر راه اسد و اتقنی وجود داره. اینا داره برمیگردم شما رو به گذشته ها. خب سوال خوبی بود، مقدار البته معطلمون کرد، انشاءالله که دوستمون حرف رو بشنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 400 دارید، تیت زدم 4 ایستگاه آخر. چون فاصله زیاد شده، هفته قبلی کلن درس قضا نداشتیم، خودتونو آماده کنید و به اصطلاح ربط مطلب رو برسید. بحث ما چی بود آقایان؟ اظهار نظر نهایی راجع به علم کافیست یا نه. خوب ای گفتیم مقدمات چی؟ 1، 2، 3 اقوال، ادله. ما واقعش درسته درسه، ولی گاهی وقتا میشه مثل پایان‌نامه دیگه، یعنی در اون حد یه مسئله رو بررسی میکنیم. بسیار خوب، حالا بحث مهمی بود. ببینید، من یه مطلبی رو عرض میکنم، حالا جایی دیده نشده، شایدم گفتم نشده، به عبارتی جدید، دوست دارم دقت کنید. ببینید چی بگیم بعد از این همه بحث. بگیم علم قاضی کافیه؟ مطلقا کافی نیست اصلا. یا این تفصیلاتی که گذشت، این که گفتم ایستگاه آخر، چون دیگه میخواد نظر نهایی داده بشه. به نظر ما آقایان، ما راجع به علم قاضی، یعنی اعتبار علم قاضی، نباید چشم هم بگذاریم و حکم 100% بکنیم. باید قضیه رو منعطف و شناور بکنیم، به این معنا که بگیم قضاوت از شؤون ولایت و اداره جامعه است یا نه. بحث مهمیه ها. یعنی قضاوت مستقل از ولایت یا ذیل ولایت تعریف میشه و قاضی کارگزار والیه. این یک کمی با اندیشه امروز استکاک داره، چون امروزه میگن قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه. حداقل این سیستم در کشور ما به هم خورده. درسته میگیم سه قوا، تفکیک قوا، اما خب رهبری چی میشه این وسط؟ او در رأس هرم قرار میگیره. یعنی یه مدلی مثل همین جمهوری اسلامی تصور کنیم، بگیم قضاوت هم باید از شؤون ولایت حساب بشه، بالاخره چون به اداره جامعه است نمیتونه مستقل باشه. بله قاضی نباید خط از والی بگیره، نباید مزدور والی باشه، اما نمیتونه قوه مستقلی باشه. اگر این مطلب رو پذیرفتیم، خب که البته قابل دفاعم هست، اگر اینطور شد بگیم که قاضی اصل اول اینه که به علمش بتونه عمل کنه. حالا دلیلش عرض میکنم، ولی بعضی وقتها حاکمیت صلاح میبینه محدود کنه، نه اثباتنا، یعنی این از دل حکم شرعی در بیاد. این که من میگم بگیم قاضی بتونه به علم خودش عمل کنه، ببینید این اقتضای قاعده است. حرف مشهور حرف سستی نبود. مشهور میگفت آقا وقتی قاضی برش واجبه یا جایزه قضاوت کنه، مخصوصا در حق الناس، مخصوصا اونجایی که مطالبه هست که دیگه قاضی واجبه قضاوت کنه، یه بنده خدایی میگه آقای قاضی، آقای مجتهد، تو یکی از رسالت ها قضاوت حکم خدا رو بگی، من با فلان اختلاف دارم، کارمو حل کن، ما مورثمون مرده، ارث ما رو تقسیم کن. نمیتونه بگه من نمیتونم. هم قانون اصل 167 میگه، هم شرع میفرماید. درست؟ خب مثل جاهای دیگه که یه نفر میخواد تکلیف انجام بده، دیگه بهتر از علم دارین؟ وقتی یه کسی میخواد مثلا حج بره، علم به استطاعت داره. یه کسی میخواد شراب نخوره، علم داره که هازا خمرون، خب باید پرهیز کنه. اینجا هم علم داره که حق با زیده، خب باید قضاوت کنه. پس قضاوت طبق علم من ای طریق حصل، طبق اصله، چون واقع رو داره میبینه، از اون برم موظف رو حکم کنه، یا باید خلاف علمش عمل کنه یا طبق علمش عمل کنه. اما اگر گفتیم از شؤون ولایته، گاهی وقتا والی، قاضی، ببخشید والی، مصلحت میبینه که جلو بعضی علما رو بگیره، یا حتی نسبت به یه شخص خاصی، این آدم شدیداً معتقد به استخاره است، معتقد به عجی مجی لا ترجیه، علم پیدا میکنه، بگه حق نداری، اصلا به قضات بگه باید منشأ علمشون رو بگم. میگید پس اون دلیل چی شد؟ میگیم اون دلیل در حد اقتضاست. دارم تکرار میکنم، این یک مصلحت گوش کنید، یک شیوه اجرایی نیستا که از حکم شرعی جدا باشه. از اول شارع مقدس قضاوت رو برده ذیل ولایت و به والی البته فرموده طبق اصلم قاضی به علمش عمل میکنه، اما اگر مفاسدی باشه، اگر اصلا وحدت رویه، این خیلی مهمه. میدونید ما اگر گفتیم قضات به علمشون عمل کنن مطلقا، خب یه قاضی خوشباوره، یه قاضی دیرباوره، یکی فتنه، یکی کمتر فتنه، یکی افتنه. خیلی مهمه. بنده اگر شرایط قاضی رو بخوام بگم که گفتم، فتن بودن و بیشتر از بعضی از این شرط هایی که آقایان اینقدر بلدش کردند و روش بحث کردند تأکید میکن. قطعا اولویه داره نسبت به بعضی از شرط هایی که آقایان گفتن. زیرک باشه. این وکلایی که بعضا قدرند، از پس اینا بر بیاد و الا هیچ. ببینید قضیه رو منعطفش کنیم، بگیم اصل اینه، میتونه، ولی حاکمیت میتونه جلو این کارو بگیره، اصلا ضرب قانون کنه. قانون چند بود مال مجازات اسلامی مصوبه 1392 که قاضی باید بر اساس مستندات بیان حکم کنه و اینا رو در حکمش بنویسد که بعد دادگاه تجدید نظر اگر رسید بفهمه که این آقا رو چه مستندی حکم کرده. اینا دوستان تو فقه ما نیست. مستندات حالا بگید اینش اخیراً اومده، اما حتما تو حکمش بگه که دیگه نمیشه از دل جواهر در بیاری، ولی ما اینا رو قابل دفاع فقهی میدونیم برای وحدت رویه، برای اینکه جلو سوء استفاده گرفته بشه. بنابراین قاضی میتواند به علم خودش عمل کنه، اما این یه اصله، یه اصله. میشود در زر قالب ضرب قانون جلوشو بگیره. کی باید بگیره؟ حاکمیت، والی. البته والی صاحب شرایط معلومه دیگه، حالا یه کسی که اصلا حالیش نیست، یعنی اونی که ما نمیخوام بگیم. من صفحه 400 رو نگاه میکنم، اون دو خطی که بولد شده، پررنگ شده، اینه: بنابراین قاضی میتواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست. این البته با توجه به اون انعطافه و اون مصلحته، و الا اصل اولی اینه که نه، بگیم قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه، ولی اصلی که معمولا باید جلوش گرفته بشه و تو همین قالب در بیاد. خب این تا اینجا بحث علم. علم یه نکاتی هست باید قبل از شماره 5 گفته بشه، یا مثلا بذاریم شماره 5 تمام بشه که اون نکات رو مطرح کنیم. فردا انشاءالله بیشتر با هم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.